در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
در تاریخ 15 اردیبهشت سال 1402 شرکت فناوری انویدیا یکی از بزرگترین افزایش ارزش سهام‌های تاریخ بازار را تجربه کرد و ارزش سهام این شرکت تنها در یک روز به میزان 184 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. برای اینکه درکی از این عدد داشته باشید بگم که این عدد تقریباً 70% بیشتر از بودجه کل سال 1403 دولت جمهوری اسلامیه. عدد انقدر بزرگ و دیوانوار بود که به نظر می رسید جهان دیگه تا مدت‌ها چنین واقعی رو به خودش نخواهد دید. ولی انویدیا فقط 9 ماه بعد این بار افزایش قیمت بیشتری رو تجربه کرد و فقط در یک روز ارزش سهامش 247 میلیارد دلار بیشتر شد. دقت داری چی میگم؟ منظورم کل ارزش شرکت انویدیا نیستا. این عددیه که فقط در یک روز به ارزش این شرکت اضافه شده و همین یک رقم افزایش چیزی حدود 3 برابر کل بودجه یک سال دولت ایرانه. حالا البته دولت ایران هم ملاک خیلی خوبی برای مقایسه نیست چون ارزش دلار هی جابجا میشه. بیاین با مثلا شرکت اکسون موبیل مقایسه کنیم. اکسون موبیل در سال 2010 ارزشمندترین شرکت جهان بود و کل ارزشش یه چیزی حدود 300 میلیارد دلار بود. این یعنی انویدیا در یک روز به اندازه کل ارزش ارزشمندترین شرکت جهان در همین 14 سال پیش سهامش گرونتر شده. تازه این فقط یکی از شرکت‌های بازار جهانی سهامه. شرکت‌هایی مثل متا یا آمازون و بسیاری دیگه در ماه‌های اخیر همین مسیر رو رفتن و میلیاردها دلار به ارزش سهامشون اضافه شده. سهامداران این شرکت‌ها که البته قطعاً خوشحالن. ولی آیا از چنین خبرهایی میشه نتیجه گرفت که وضع جهان خوبه؟ در این قسمت پادکست کنجکاو براتون خواهم گفت که چرا این خبرها اگرچه حرکت رو به رشد اقتصاد جهانی رو نشون میدن چندان هم خوشحال کننده نیستن. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. از دهه 1990 میلادی تعداد شرکت‌های سهامی عام در آمریکا همینطور کم و کم و کمتر شده. در سال 96 تعداد شرکت‌های سهامی عام آمریکایی 8000 تا شرکت بود. حالا این عدد 3700 تاست. دلیل اصلی این موضوع اینه که بسیاری از این شرکت‌ها با ارزش صدها میلیون و حتی صدها میلیارد دلاری که دارن نمیخوان هیچ نوع بررسی عمومی و مقررات دست و پاگیر بیشتری نسبت به شرکت‌های خصوصی رو تحمل کنن و به این خاطر ترجیح میدن خصوصی بمونن. در واقع یک فهرست بلندی از مدیران عامل شرکت‌ها وجود داره، از جمله همین آقای ایلان ماسک که از عمومی کردن شرکت‌هاشون پشیمونن و این پشیمونی رو بارها ابراز کردن. اینجوریه که عرضه‌های عمومی اولیه در بازار سهام به کمترین میزان خودش در سالهای اخیر رسیده و به این ترتیب شرکت‌های کمتری برای سرمایه گذاری وجود داره. اما پول بیشتری در بازار سهام میچرخه. حالا این پول عظیم بیشتر در دو جا سرمایه گذاری میشه. یکی در سهام شرکت‌های بزرگتر که به نسبت جای امنی برای سرمایه گذاران هست و خسارات کمتری داره و دیگری یکی از قدیمی‌ترین سرمایه‌های جهان، یعنی در املاک و مستغلات. مقدمه خیلی طولانی داره میشه ولی لازمه که اینها رو بگم، قدری دیگه هم تحمل کنید. فرض کنید که شما یک شرکت بزرگ دارید و انقدر پول در بانک دارید که نمیدونید باهاش چی کار کنید. شاید به ذهنتون برسه که با بخشی از این پول برین شرکت‌های کوچکتر رو بخرید تا سعی کنید انحصار خودتون رو در بازار تثبیت کنید، مثل کاری که آمازون داره میکنه. ولی بعد باز میبینید هنوز مقداری پول ته حسابتون مونده. حالا چی کار میکنید؟ اگر به این فکر میکنید که مثلا بریم این پول رو تو تحقیق و توسعه صرف کنیم و هزاران نفر رو استخدام کنیم و کارآفرینی کنیم و به زبون ساده تر طبقه متوسط رو تقویت کنیم، با باید بگم که دارید رویایی فکر میکنید. این کار هم خیلی پر ریسکه و سرمایه رو به خطر میندازه و هم اصلا کی به طبقه متوسط اهمیت میده. پس چه کار میکنید؟ عدد و رقم‌های بازار نشون میده که در آمریکا در چنین موقعیتی این پول رفته تو املاک و مستغلات. به ویژه در دوران همه‌گیری این نهادها از نرخ بهره پایین و افزایش تقاضای مسکن استفاده کردند و حسابی خونه و ملک خریدن. در سال 2022 شرکت‌های سرمایه‌گذاری 22% از کل خریدهای مسکن‌های آمریکا رو به خودشون اختصاص دادن. در 2021 این عدد شد 24%. این عددها قبلاً بین 10-15% بود. این یعنی نرخ خرید املاک و مستغلات از سال 2020 تا به حال تقریباً 2 برابر شده. حتی در برخی مناطق بیش از 80% همه خریدهای خانه توسط شرکت‌های وال استریتی انجام شده. در چین هم وضع همینه و تنست و علی بابا در حال خرید خانه‌ها و زمین‌های فراوانی در چین هستند. حالا البته گاهی این شرکت‌ها زمینی رو می‌خرن تا توش یک مرکز داده‌ها مثلا یا یک کمپ یا دفتر مرکزیشون رو بسازن، اما اغلب اوقات اینطوری نیست و این زمین‌ها فقط خریداری و بعد رها میشن. حالا مشکل کجاست؟ مردم عادی و به قولی طبقه متوسط کسانی هستند که با پولشون در بازار سهام سرمایه گذاری میکنن به این امید که سرمایه‌ای دست و پا کنند و با اون پول بتونن برای خودشون و خانوادشون خونه‌ای بخرن. با این حال همون پول حالا به شرکت‌های بزرگ میره و اون شرکت‌ها با پولی که جمع کردن دارن املاک میخرن و در واقع هزینه ها رو برای شخصی که در شرکت سرمایه گذاری کرده بالا میبرن. البته وال استریت و شرکت های بزرگ تنها علت افزایش قیمت مسکن نیستن، ولی به هر حال به نوعی از پول طبقه متوسط دارن استفاده میکنن که خود این طبقه رو تضعیف خواهد کرد. حالا سوال اینجاست که اگر توانایی خرید خونه رو از طبقه متوسط بگیرید چه اتفاقی برای ثروت طبقه متوسط میفته؟ البته که ابزارهای دیگری برای سرمایه گذاری هست، اما آنچه که حالا داره اتفاق میفته اینه که بر تعداد اجاره نشین‌ها افزوده شده، حداقل در آمریکا، و قیمت اجاره هم بالاتر رفته و افراد توانایی خودشون برای پسنداز کردن رو از دست میدن. یا از طرفی در آمریکا با پدیده‌ای مواجه هستیم که بهش خانه‌داران فقیر میگن. طرف یه خونه خریده اما چنان زیر بار بدهی رفته که به شدت تحت فشار قرار گرفته. جمع‌بندی این که ابزار اصلی سرمایه گذاری برای طبقه متوسط دست کم در آمریکا که به طور تاریخی املاک و مستغلات بوده در حال فرسایشه و این یعنی ساختن ثروت برای طبقه متوسط در آینده سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. این رو تا اینجا داشته باشید که می‌خوایم حالا قدری عمیق‌تر وارد ماجرا بشیم. همه این حرفا رو تا اینجا زدم که یک زمینه‌ای بسازم تا این سوال رو بپرسم. آیا مفهوم طبقه متوسط یک استثنای تاریخیه؟ اگر به مصر باستان و سومری‌ها و ایران باستان نگاه کنید، یعنی از یه چیزی حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح تا یکی دو قرن قبل از میلاد مسیح، جوامع اینطوری بودند که چند نفری در طبقه حاکم مثل پادشاهان و فرعون‌ها و نخبگان و رهبران مذهبی قرار داشتند و بقیه جامعه هم در طبقه پایین بودند و یا برده بودند یا آدم‌های عوامی مثل کشاورزا. شغل‌ها هم محدود بود و طبقه متوسطی اگر هم وجود داشت محدود بود به شغل‌هایی مثل سرباز و تاجر و کاتب. طبقه متوسط به طرز معنادار خودش در یونان باستان در حدود قرن 8 قبل از میلاد شروع به شکل گرفتن کرد. این دوره یک شکل اولیه از دموکراسی و فعالیت‌های اجتماعی ایجاد شد که در اون افراد عادی میتونستن از طریقی به مدارج بالاتری در طبقات اجتماعی برسن. در دوران اواخر امپراتوری روم هم میشه گفت که طبقه متوسط به نوعی وجود داشت، ولی در اون زمان هم این طبقه قدرت سیاسی و اقتصادی که امروز داره رو هرگز نداشت. بعد از سقوط امپراتوری روم و در قرون وسطا هم که دیگه طبقه متوسطی اصلا وجود نداشت و مردم دهقان یا رعیت بودند و هیچ زمینی نداشتند و هیچ ثروتی و قدرت سیاسی هم نداشتند. رنسانس دوباره مفهوم طبقه متوسط رو به اروپا برگردوند، اما باز هم یک بخش کوچکی از جمعیت بودند. در نهایت چیزی که ما الان به عنوان طبقه متوسط میشناسیم همین یک قرن پیش و اوایل دهه 1900 میلادی شروع به توسعه کرده. دلیلش رو هم اهل فن به چیزهایی مثل انقلاب صنعتی، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های حقوق مدنی و البته جنگ‌های جهانی مرتبط می‌دونند که نیروی کار و جمعیت شناسی جهان رو به طرزی اساسی تغییر داد. یه قدری روی این جمله فکر کنید. از 160 هزار سال پیش تا همین سال 1900 میلادی طبقه متوسط هیچ قدرتی و ثروتی نداشت و اساساً میشه گفت که هرگز وجود نداشته. تک و توک جرقه هایی از ظهور طبقه متوسط هم که شکل گرفته خیلی زود از بین رفته و بعد شاید تا هزاران سال بر نگشته. حالا اما بسیاری معتقدند که طبقه متوسط فرسوده شده. در حال حاضر 14 نفر در جهان هستند که هر کدوم بالای 100 میلیارد دلار ثروت دارند. در حالی که همین 5 سال پیش فقط جف بزوس بود که بیشتر از 100 میلیارد دلار ثروت داشت. همین الان فقط 50 کشور در جهان هست که تولید ناخالص داخلیش بیشتر از ثروت این افراده. یک مقایسه جالب دیگه رجوع به شاخص S&P 500. S&P 500 هم اگر نمیدونید چیه بگم که شاخص سهام 500 شرکت بزرگ آمریکاست. در دهه 1950 میلادی این شاخص چیزی حدود 33% کل اقتصاد آمریکا رو شکل میداد. در دهه 1990 شد حدود 50% و امروز تخمین زده میشه که S&P 500 یعنی سهام 500 شرکت برتر آمریکایی 67% اقتصاد آمریکا رو شکل میده. این به زبان ساده یعنی قدرت و کنترل بزرگترین شرکت‌های جهان در حال حاضر تقریباً 2 برابر چیزیه که در دهه 1950 بوده و صاحبان این شرکت‌ها در حال حاضر کنترل بیشتری بر آمریکا و جهان نسبت به گذشته دارن. نکته چیه حالا؟ نکته اینجاست که این اگرچه برای ما انسان قرن 21 جدید و عجیبه، ولی وضع نرمال بشر در تمام تاریخ همین بوده. سوال اینجاست که آیا ما داریم به همون وضعی که اجدادمون در 160 هزار سال اخیر زندگی می‌کردند برمیگردیم؟ در قرن 19 جان دی راکفلر و شرکت استاندارد اویل و بسیاری دیگه از صنعتگرانی مثل اندرو کارنگی و جی پی مورگان یک انحصار یا شبه انحصاری بر اقتصاد جهان داشتند. قبل‌تر از اونها شرکت‌های بزرگی بودند که کنترل بی‌تناسبی بر کشورهای خودشون و دیگران ایجاد کرده بودند. مثلا شرکت هند شرقی هلند رو میگن 25% کل اقتصاد هلند رو در اختیار داشت. ولی البته فراموش نکنید که این شرکت به هر حال دولتی بود. یا اگر وقت دارید توصیه می‌کنم برین اتحادیه هانزا رو گوگل کنید. اتحادیه هانزا یک پیمان اقتصادی بین تاجران قرن 14 بود که اونقدر قدرتمند بود که علیه پادشاهی‌های وقت اعلام جنگ می‌کرد و قادر بود قیمت منابع در شمال اروپا رو به هر رقمی که می‌خواست تنظیم کنه و انحصاری خوفناک بر اقتصاد وقت داشت. برابر این شاید بشه گفت این 100 سال اخیری که ما در تاریخ بشر تجربه کردیم یک انحراف تاریخی بوده و اتفاقاتی مثل جنگ جهانی و چیزهای دیگه منجر به بزرگتر شدن و قدرتمندتر شدن طبقه متوسط شد و طبقه حاکم و انحصار افراد قدرتمند رو کاهش داد. امروز 24 تا شرکت در جهان وجود داره که درآمدشون، دقت کنید، درآمدشون نه کل ثروتشون انقدر بالاست که اگر کشور بودن بین 50 کشور ثروتمند جهان از نظر تولید ناخالص داخلی قرار می گرفتن. شرکت های مثل آمازون، اپل، والمارت و دیگران احتمالاً به اندازه یا حتی بیشتر از کشورهای پرجمعیتی مثل ایران، مصر و فیلیپین قدرت اقتصادی دارن. فرسایش طبقه متوسط داره ما رو به زمانی برمیگردونه که به جز اندکی هیچ کس مالک نبود و نقشی در سرنوشت خودش نداشت و نخبگان حاکم بودند که تصمیم می‌گرفتند چه چیزی برای افراد عوام جامعه خوبه، چه چیزی بده. البته به نظر میرسه هنوز زمان برای تغییر این مسیر وجود داشته باشه. طبقه متوسط حتی اگر یک استثنای تاریخی باشه هنوز هست و هنوز قدرتمنده. شاید راه حل در اصلاحات در سیستم اقتصادی قدرت‌های بزرگ جهان باشه. شاید تقویت صاحبان کسب و کارهای کوچیک و حمایت از اونها در برابر شرکت‌های بزرگ راه حل باشه. یادتون باشه که این شرکت‌های بزرگ مدام با تطمیع و تهدید شرکت‌های کوچکتر سعی می‌کنن اونها رو بخرن یا سعی می‌کنن اونها رو سر مسائل حقوقی مثل حق اختراع و حق ثبت به دادگاه بکشونن. من نمی‌دونم راه حل چیه، نه در تخصصمه و نه در صلاحیتمه، ولی می‌دونم که طبقه متوسط با محدود کردن قدرتمندان و سیاستمداران به من و شما فرصت ابراز وجود داده و زندگی هامون هر چقدر هم سخت، از زندگی اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در 160 هزار سال تاریخ انسان مدرن بر روی زمین زندگی کردند به نسبت آسان‌تر و با کیفیت‌تر و هنوز زمان برای حفظ و توسعه آزادی، رفاه و ثروت و همینطور گسترش جمعیت طبقه متوسط جهان وجود داره. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. از این پادکست 16 تا قسمت دیگه هم منتشر شده که همه اونها رو میتونید در اپلیکیشن های مخصوص دریافت پادکست مثل اپل پادکست در گوشی های اپل یا کاست باکس و اسپاتیفای دریافت کنید. فقط کافیه در هر کدوم از این برنامه ها کلمه کنجکاو رو به فارسی جستجو کنید و مشترک این پادکست بشین تا قسمت های بعدی رو از دست ندید. من اردشیر طیبی هستم و هر هفته سه شنبه ها با قسمت تازه ای از کنجکاو میزبان شما خواهم بود. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نمیخوام صبح بشم. اینجاست شهر من.
رادیو فردا رو تنها با شناسه های رسمی و تایید شده در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کسی تو رو به من نشان نمیدهد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
سحر پیشت باشم کممه، خدا شاهد هرچی غصه خوردنمه، باهات خاطر کم دارم و میدونی هنوز تن نگات رو قلب و رو دلمه، مثل پرست تو بارون میمونی گل من، مثل شبهای تهرون میمونی واسه من، مثل گریه به یاد چه های
شام کممه خدا شاهد هر چی قصه خوردنمه باهات خاطر کم دارم و میدونی هنوز تم نگات رو قلب و رو دلمه مثل پرس جو بارون میمونی گل من مثل شبهای تهرون میمونی واسه من مثل گریه بیاد کوچه های وطن
در دست خطرم عشقت شد سپرم